بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خیلی خوش آمدید. در ادامه نامه 31 نهج البلاغه، نامه‌ای که امیر المؤمنین به امام مجتبی نوشتند، حضرت فرمود احی قلبک بالموعظه، برای اینکه دل زنده بشود اهل موعظه باش، زنگار دل را با زهد از بین ببر، تقویت قلب با یقین است، نورانیت قلب با حکمت است. و مطالبی که راجع به گذر دنیا و سختی ها و مشکلات دنیا فرمودند، حضرت می فرماید و صرفی دیارهم و آثارهم، نسبت به گذشتگان توجه داشته باش، اخبار اونها را بخوان، آثار اونها را نگاه کن. سلام علیکم و رحمت الله. فانظروا فیما فعلوا، نگاه کن که اونها چه کردند. سلام علیکم و رحمت الله. و امن تقلوا، نگاه کن که از کجا منتقل شدند. و این حلوا و نزلوا، حسن جان نگاه کن گذشتگانی که رفتند کجا بودند، از کجا جدا شدند و به کجا وارد شدند، منزل جدیدشون کجاست. خود امیر المؤمنین توضیح می دهد فإنک تجدهم، اگر خوب در زندگی گذشتگان نگاه کنی می بینی که انتقلوا عن الاحبه، گذشتگان از پیش دوستانشون رفتند. زندگی و حقیقت دنیا آن است که هر کسی را از پیش دوستانش میبرد و اون چی که انسان دوست دارد، دوست داشتنی های کاذب، علاقه شدیدی به زندگی داشتند ولی رفتند، مرگ به اونها فرصت نداد. و حلوا دار القربه، از اینجا رفتند، از کنار دوست داشتنی ها رفتند. خب کجا وارد شدند؟ به یک سرزمین قربتی، به خانه قبر. حضرت می فرماید حسن جان و کأنک عن قلیل صرت کأحدهم، به زودی تو هم یکی از همین ها خواهی شد، همونهایی که بودند، زندگی کردند، پیر شدند، از دوستان جدا شدند، وارد قبر و تنهایی شدند، تو هم به زودی یکی از اونها خواهی بود. فاصلح مثواک، حالا که تو هم خواهی رفت، حالا که مرگ برای تو هم محقق خواهد شد، پس بیا و اصلاح کن قیامتت را. مسواک به معنای محل اقامته، قیامت خودت را از همکنون اصلاح کن. ولا تب آخرتک به دنیاک، نفروش آخرتت رو به دنیا، این تجارتی است که ضرر در او قطعی است. اگر امروز که دنیای کوچک است و دنیای زود گذر است را بخری و در مقابل آخرت ابدی را بفروشی، تو حتما در این تجارت ضرر کردی. ولا تب آخرت که به دنیا، ودع القول فی ما لا تعرف. حسن جان اگر احیانا در بعضی از امور سررشته نداری، اگر بعضی از مطالب را نمیدانی، برات حلاجی نشده، دع القول، رها کن حرف زدن را در اموری که نمیدانی. اگر نکته ای را نمیدانستی و از تو پرسیدند، به تعبیر روایات لا ادری نصف العلم، تو همین که بگی من نمیدانم، این خودش کفایت میکنه، این برای تو بهترین علم است که آگاه و عالمی به نادانسته های خودت. دل قول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف، بعضی از امور هستند که ارتباطی با تو ندارند، تو هیچ وظیفه‌ای نسبت به اونها نداری، بعضی از امور هستن که نه امر به معروفن، نه نهی از منکرن، نه دلسوزین. تو اینجاها تلاش کن حرف نزنی، رها کن خطاب را، حرف زدن را. فی ما لم تکلف، در جایی که وظیفه ای نداری. خب مشخص اگر جای انسان وظیفه داشته باشه باید نهی از منکر کنه، وگر اگرچه اونها ناراحت بشن، اگرچه به ضرر انسان تمام بشه. اونجا که وظیفه است، نصیحت کردن وظیفه است. گاهی حضرت می‌فرماد اگر جایی وظیفه ای در کار نبود، تلاش کن سکوت را بر صحبت کردن ترجیح بدی. و امسک ان طریق اذا خفت زلالته. همیشه گفتیم حرکت کردن، تکاپو بسیار امر پسندیده است، ولی امسک ان طریق اذا خفت زلالته. اگر از یک راهی می ترسی، اگر نمی دانی نتیجه این مسیری که انتخاب کردی به کجا خواهد رسید، اصلا وارد راه نشو. حضرت می فرماید امسک یعنی توقف کن، دست نگه دار از این که وارد مسیری بشوی که آخرش را از گمراهیش، از زلالتش می ترسی. فإن الكف عند حيرة الزلال خير من ركوب الأحوال. خود نگهداری، دل به مسیر نزدن و توقف در جایی که احتمال زلالت است، توقف در جایی که احتمال حیرت و گمراهی است، خير من ركوب الأحوال، بهتر از آن است که انسان حرکت کند در مسیری که مخوف است. احوال از حول، اضطراب. اگر بنا شد سکون داشته باشی، حرکت نداشته باشی، ولی در مقابلش راهی را بروی که در اون راه خطر هست، احتمال انحراف است. حسن جان سکون را انتخاب کن ولی در مسیر خطر نرو. این خیلی تعبیر زیبایی است. انسان بداند اگر بناس در جایی حرکت کند که خطر دارد، نرفتن در مسیر بهتر از آن است که به مسیری برود که خطرناک است، به مسیری برود که احتمال سقوط و انحراف در اوست. حضرت می فرماید و امر بالمعروف تکن من اهله. حسن جان اهل امر به معروف باش، که این امر به معروف باعث می شود تو اهل امر به معروف بشوی. این مطلبی که حضرت می فرماید یک نکته دقیق داره. ببینید بعضی ها هستن در جامعه، حتما دیدیم و شاید خودمون هم العیاذ بالله جزء این افراد باشیم، امر به معروف می کنیم ولی خودمون رعایت نمی کنیم، نهی از منکر می کنیم ولی خودمون رعایت نمی کنیم. حضرت می فرماید یکی از راه هایی که می توان انسان خودش را اهل معروف کنه، یعنی عمل به معروف کنه، فقط امر نباشه، واقعا خودش ترک منکر کنه، نه اینکه فقط نهی از منکر کنه. یکی از راه هاش خود امر به معروفه، یعنی امر کردن به معروف انسان را میرساند به جایی که عمل به معروف کند. حالا چطور؟ اینجا معلوم میشه. اگر کسی امر به معروف کرد و در مسیر این امر به معروف عذاب وجدان سراغش آمد که فلانی تو چطوری خودت گناه میکنی ولی دیگران را امر به معروف میکنی، فلانی تو چطوری است که دیگران را نهی از منکر میکنی ولی خودت عامل به همون گناهی، خود این حالت که عذاب وجدان نامیده میشود، این حالتی است برای عمل کردن انسان به خود اون معروفی که مشخص شده. از یک جهت این است که اگر کسی توانست امر به معروف کند، خود این امر به معروف او را میرساند به عمل به معروف. از یک طرف دیگر هم نگاه مردم است. اگر کسی اهل امر به معروف شد ولی خودش عمل نکرد، نوعاً مردم با یک دید بدی به اون نگاه میکنن. همین نگاه تند مردم باعث میشه که او خودش رو جمع کنه. ببخشید اگر قطع و وصل میشه، من عذرخواهم، واقعا نمیدونم مشکل کجاست، انشالله که حلال بفرمایید. رسیدیم به اینجا که وامر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک. حسن جان، منکر را ترک کن، چه با دست باشد چه با زبان. منکر زبانی مثل دروغ، منکر عملی مثل دزدی. به سراغ هیچ کدام از منکرها نرو و باین من فعلهو به جهدک. اگر بین اطرافیان و دوستانت کسی را دیدی که او اهل گناه است، اهل منکر است، باین، باین از بین است، یعنی فاصله بگیر، یک بینی قائل شو بین خودت و او، اون هم به جهدت، با تمام تلاش و جدیت و قاطعیت از فعل او دور شو. حضرت فرماد باین من فعله، اگر کسی فعل منکری انجام داد، تو حد و حدودت رو با او حفظ کن، نزدیک نشو به او، چون همنشینی اثر داره، تو هم آرام آرام شاید در اون مسیر گناه قرار بگیری. فاصلت رو با او حفظ کن. و جاهد فی الله حق جهاده، در مسیر الهی با نهایت سعی و کوشش و تلاش جهاد کن، حق جهاد را به جا بیاور. و لا تأخذ که فی الله لومت و لائم، سرزنش سرزنش کنندگان تو را از راه حق باز ندارد. رسانه دشمن اگر ریخت روی سر تو که تو را از مسیر حق باز دارد، اگر به تو تهمت زد، اگر تو را دست انداخت، جوک ساخت با تو و افکار و اعمال تو، از میدان به در نشو، تو محکم در میدان بایست. و خذ الغمرات الى الحق حیف کان. خوز با صد زاد به معنای وارد شدن، خوز یعنی فرو رفتن در چیزی، غمرات به معنای اون دریای مواج سخت است، کنایه از مشکلات و سختی ها. حسن جان، وارد شو در دریای مشکلات و سختی هایی که الالحق است. برای رسیدن به حق مشکلاتی هست، سختی هایی هست، پای روی نفس گذاشتن هست، پا روی دشمن بیرون گذاشتن، همه این مشکلات هست. ولی تو هر جا حق را یافتی، حیث و کان، هر جا حق را دیدی، با تمام توانت وارد شو. سلام علیکم و رحمت الله. وارد شو در این دریا، از هیچ چیزی نتر، چون مسیر تو و هدف تو کاملا مشخصه. و تفقه فی الدین. حسن جان، اکتفاء به دین حد اقلی نکن، دین را عمیقا تفقه کن، بفهم، فهم عمیق و همه جانبه دین نیاز است. و عود نفسک صبر علی المکروه. عود معنای عادت دادن، عادت بده نفس خودت را بر صبر در سختی ها. اگر مشکل و مصیبت و ناهنجاری در زندگی تو پیش آمد، عادت بده خودت رو که اهل صبر باشی. ناشکیبایی از کوره به در رفتن مطلقا درست نیست، خودت رو عادت بده. این عادت دادن، تکرار کردن، به مرور کاری رو انجام دادن، این خیلی نکته مهمی است در امور تربیتی. در امور تربیتی و اخلاقی یک باره کسی عوض نمیشه، نه خوب میشه نه بد میشه. این تکرار و مداومت و عادت خیلی تأثیر داره. از این فهمات عود نفسک صبر علی المکروه، خودت رو عادت بده به صبر. و نعم الخلق التصبر فی الحق. بهترین خلق و خوی انسانی آن است که التصبر فی الحق. ما یک صبر داریم، یک تصبر. تصبر به معنای اینه که خودت را به صبر بزن. یه وقتی یک انسان آدم صبوری است، در مقابل مشکلات اصلا ذاتش ملکش اینه که صبر داشته باشه. یک نفر هنوز به اون مرحله نرسیده، یه مشکلی که پیش میاد از کوره به در میره، ولی تلاش میکند جلوی خودش رو بگیره، تلاش میکند صبر را بر خودش غالب کنه، تلاش میکنه خودش را مثل انسانهای صبور نشون بده. به این میگن تصبر، خود را به حالتی زدن، مثل تغافل. یه نفر غافل اصلا نمیفهمه دور و برش چه اتفاقی افتاده، یه نفر میفهمد چه اتفاقی افتاد، خودش را به ندانستن میزند. به این میگن تغافل. امیرالمومنین در حکمت 207 نهج البلاغه میفرماید الم تکن حلیما فتحلم. تو اگر انسان حلیم و بردباری نیستی طوری نیست، ولی خودت را مثل انسانهای حلیم نشون بده. آدمای بردبار چطوری هن؟ آدمای صبور چطوری هن؟ فریاد نمی زنن، از کسی ناراحت نمی شن، واکنش های آنی ندارن. تو اگر صبور نیستی خودت را مثل انسانهای صبور کن. این تقلید کردن، این شباهت باعث می شود آرام آرام تو مثل تو خودت آدم حلیمی بشی. این که خودت رو مثل صبورها در می آوری تو را به جایی می رساند که واقعا صبور شوی، این ملکه و اخلاق صبر در تو به وجود بیاد. این خیلی نکته مهمی است. انسان تقلید کند، انسان خودش را به یک شکلی بزند، همون چیزی که حضرت فرمود هر کسی شبیه به قومی شد امید است که از اونها بشه، من تشبه به قومن الا او شکه ایکون من هم. هر کسی مثل گروهی شد امید است که جزء اونها بشه. این که اسلام می فرماید تشبه به کفار حرام است، هر چیزی که نماد کفر است تو نباید داشته باشی، چون این شباهت تو را می برد به کفر. کما این که اگر کسی کافر بود ولی شباهت به مسلمان پیدا کرد آرام آرام به این سمت خواهد آمد. حضرت می فرماید تو اگرچه صبور نیستی ولی خودت رو مثل انسانهای صبور نشون بده، آرام آرام این ملکه صبر در وجود تو می نشیند. و الجئ نفسک فی امورک کلها الى الهک. الجئ به معنای پناه بده. هر وقت مشکلی برای تو پیش آمد خودت را در تمام امور در پناه خدا قرار بده، هیچ سرپناهی بهتر از خدا نیست. فانک تلجئها الی کهف حریز. تو وقتی در پناه خدا قرار گرفتی در یک پناهگاه امنی هستی. کهف معنای پناهگاه، حریز یعنی حفاظت شده، امن، هیچ کسی نمیتواند در این پناهگاه به تو ضربه ای وارد کند. و مان این عزیز، پناهگاه خدا اون پناهگاهی است که نفوذ ناپذیر است، دژ مستحکمی است که هیچ مشکلی نمیتواند تو را از پا در بیاورد. در هر مشکلی پناه ببر به خدا، چرا که خداوند مستحکم ترین پناهگاه و قلعه را برای تو دارد. و اخلص فی المسألت لربک. از اون طرف هر وقت مشکل داشتی پناه ببر به خدا، هر وقت خواستی مسئله دعا و درخواستی کنی اخلاص را رعایت کن، مشکلاتت را از خدا بخواه، با تمام وجود از او درخواست کن و او میتواند همه مشکلات تو را مرتفع کنه. فإن بيده العطاء والحرمان. تمام عطاها به دست اوست، تمام حرمانها و محرومیتها به دست اوست. تعبیر امام سجاد در صحیفه سجادی، خدایا اگر تو بخواهی به کسی عطا کنی تو کسی میتواند مانع تو شود، و اگر تو بخواهی به کسی ندهی چه کسی میتواند به او خیری برساند. هیچ کسی نمیتواند خلاف اراده تو عمل کنند. پس هر وقت از خدا، هر وقت مشکلی داشتید با اخلاص از خدا طلب کنید. و اکثر الاستخاره. ببینید ما استخاره مرسوم امروزی همین چیزی است که اگر کسی مشکلی داشت جایی میره میگه یه استخاره برای من بگیر، ولی این استخاره ای که در اینجا و در اکثر دعاها و روایات آمده، استخاره به معنای طلب خیر است. بسیار طلب خیر کن از خدا، خدایا خیر در امور ما قرار بده، خدایا من این کاسبی رو شروع کردم تو خیر درش قرار بده، من این مسیر رو شروع کردم تو این مسیر رو پر خیر قرار بده برای من. از خدا بخواهید که خیر را در مسیری که دارید میرید قرار بده. اکثر الاستخاره، بسیار طلب کن خیر را از خدا. و تفهم وصیتی، حسن جان این وصیتی که من برای تو نوشتم بسیار مهم است، با تمام وجود درک کن، بفهم وصیت مرا. ولا تذهبن عنك صفحا، صفح به معنای نادیده گرفتن چیزیه، جدی نگرفتن چیزی. حضرت میفرماید حسن جان ولا تذهبن عنك، مبادا این وصیت من از دست تو برود در حالی که تو خیلی جدی نیستی در او. تو زبان فارسی ما میگیم سرسری نگیر این وصیت را. این خیلی نکات درس آموزی است. علی حاصل عمر را برای تو میگوید، مبادا این رو راحت از دست بدهی، توجه بش نکنی. فان خیر القول ما نفع، حضرت میفرماید ما چند نوع علم داریم، چند نوع معرفت داریم. یک علم و معرفتی است که این نفع میرساند، این بهترین نوع علم است. انسان یک علمی یاد بگیره که فردای قیامت نفعی برای او داشته باشه. فان خیر القول ما نفع، به درد کسی بخوره. و علم انه لا خیر فی علم لا ينفع، حضرت فرمود بعضی از علم ها هستن، علم هست، دانش هست، ولی سودی نداره. مثلا همین که نوعا پدرها به بچه هاشون میگن که این که تو اسم 100 تا بازیکن فوتبال رو میدونی، کدوم سال کجا بوده، چند تا گل زده، کی بازنشست شده، این به چه درد تو میخوره؟ بله این واقعا علم هست، ولی علمیست که خیلی سودی نداره، به درد نمیخوره. حضرت میفرماد اینجا وعلم انه لا خیر، این علم خیری به تو نمیرسانه، نه دنیای تو را تأمین میکند و نه آخرت تو را. ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، از اون طرف بعضی از علوم هستن که ما جایز نیست اونها رو یاد بگیریم، مثل سحر، مثل شعبده، مثلا در مباحث امروزی ساخت بمب اتم، ساخت سلاح کشتار جمعی، خب اینها جایز نیست دیگه. حضرت میفرماید لا ينتفع بعلم لا يحق تعلم، و سودی در این گونه علوم نهفته نیست. اگر تو بتوانی با علمت به کسی نفع برسانی، این بهترین علمت. حالا چه نفع دنیایی چه نفع آخرتی، اون قسم اول. بهترین علم علمی است که نفع درش باشه، آخرت کسی را تأمین کنی یا دنیای کسی را. اون علمی که بی خاصیت است هیچ خیری برای تو ندارد، و اون علمی که مضر است خیر را از تو دور میکند. تو اگر سراغ این گونه مسائل، سحر و شعبده و جادو و اینها رفتی که تعلیمشون جایز نیست، بعد علمی است که تو را به مشکلاتی دوچار خواهد کرد. این تقسیم سگانه است که امیرالمؤمنین برای علم بیان میکند. در ادامه فرمود ای بنیه، ای فرزند دلبندم، انی لما رأیتنی قد بلغت سنا. باز حضرت اینجا به این نکته اشاره می کند که دو علت داشت که من برای تو این وصیت و نامه را نوشتم. علت اول این بود من دیدم سنم بالا رفته، ترسیدم اجل به من اجازه ندهد این اسرار نهفته را، این تجربیات زی قیمت را به تو منتقل کنم. زود دست به کاغذ شدم و نامه برای تو نوشتم. علت دوم این بود که من دیدم تو جوانی هستی که هنوز سن و سالت بالا نرفته، هنوز آماده پذیرش مطالب حق هستی، ترسیدم اگر اینها را برای تو ننویسم تو عمرت سنت زیاد بشه و دیگه تأثیر پذیر نباشی، شخصیت و شاکله تو شکل بگیرد و دیگه حرف من در تو اثر نگذارد. اولا ترسیدم که عمر من کفاف نده، دوما ترسیدم عمر تو زیاد بشه و دیگه حق را نپذیری. انی لما رأیتنی قد بلغت سنن، من وقتی به خودم نگاه کردم و دیدم سنم بالا رفته، و رأیتنی ازداد و وهنن، و دیدم قوتم، قدرتم، توانایی هام رو به ضعف رفته، رو به وهن رفته. بادرت به وصیتی الیک، مبادرت کردم، به سرعت نشستم و یک وصیتی برای تو نوشتم. و اوردت خصالا منها قبل ان یجعل بی اجلی، من در این نامه وارد کردم و نوشتم یک فضائلی را، یک خصال و نکات مهمی را که قبل ان یعجل بی اجلی، قبل از این که اجل من فرا برسد. یعجل با عین یعنی عجله کند، در مورد من عجلم، دون ان افزی الیکش به ما نفسی، قبل از این که رسانده باشم، افزی یعنی رساندن، به گوش کسی رساندن، قبل از این که به گوش تو رسانده باشم، ما فی نفسی، اون چرا که به دست آورده بودم، قبل از آن که حاصل عمرم را به تو بگویم فرصتم تمام میشه. من سریع نشستم و اینها را نوشتم. او ان انغس فی رأیی کما نغست فی جسمی، ترسیدم اگر الان این مطالب را برای تو ننویسم یک نقصی پیش بیاید در فکر و اندیشم. رأی یعنی اندیشه، همان گونه که نقص در جسمم پدید آمد. انسان بالاخره وقتی سنش بالا میره، همان گونه که قوای جسمیش تحلیل میره، قوای فکریش هم تحلیل میره دیگه، آرام آرام مشاعر از کار میفته، هوش رو به کمی میره، حتی اسم خودش رو هم شاید کسی فراموش کنه. من از این ترسیدم که مبادا این اندوخته فکری من دچار مشکلی شود و نتوانم همه اون چرا که باید برای تو بگویم. او یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا، از اون طرف بر تو هم ترسیدم، ترسیدم تو دچار یک غلبه ای از هوا و هوس و شهوت بشوی. یسبقنی الیک یعنی قبل از آن که تو را نصیحت کنم پیشی بگیرد بر تو، سبقت بگیرد بر تو غلبه هوا و هوس. قبل از این که من بخوام تو را نصیحت کنم، شهوت وجود تو را بگیرد، بعد دیگه در اون حال نصیحت و وصیت اثرگذار نیست. و فتن دنیا، تو فتنه زده بشوی، دنیا تو را با خودش ببرد. فتکون که سعب نفور، مانند حیوان چموش و سرکشی بشی. سعب به معنای سخت اون حیوانی که رام نیست، اون حیوانی که نمیشه افزارش زد. نفور به معنای فراری است. حضرت فرماد که این نفس اگر بر کسی سوار شد، شیطان اگر بر کسی چیره شد، انسان چموش میشود، انسان دیگه رام نیست که بشه نصیحتش کرد، وصیتش کرد، حرف حق رو در گوشش قرار داد. اینجا یک نکته قابل بیان است. ابن ابوالحدید معتزلی به اینجا که میرسه میگه نگاه کنید، امیر المؤمنین خودش صراحتاً داره میگه شاید من هم یه روزی دچار مشکل فکری بشم، شاید من هم فردا اشتباه کنم، حرف بی جایی بزنم، حرف نامربوطی بزنم. از اون طرف برای پسرش امام مجتبی که امام شیعیان است میگه من میترسم شهوت بر تو غلبه پیدا کنه، من میترسم که نفس بر تو غالب بشه و دیگه تو قابل اصلاح نباشی. از این جملات نتیجه میگیرد پس برخلاف نظر امامیه و شیعه که قائلند امامانشون معصوم هستن، اصلا از این خبرها نیست. خود امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب داره میگه من هم شاید دچار خطا بشم. پسرم حسن هم شاید دچار خطا بشه. متاسفانه ابن عبدالحدید و امثال او درک نکردند که این نامه را علی به عنوان امام نمی نویسد برای حسن به عنوان امام. امیرالمؤمنین خودش را پدری می بیند که برای پسری نامه می نویسد. در این نامه فقط این نکته مهمه، پدر برای پسر نامه نوشت. امیرالمؤمنین میخواد این جملات اثرگذار باشن، فقط مختص به حضرت مجتبی نباشن. مایی هم که معصوم نیستیم، مایی هم که پدرمون معصوم نیست، اگر این نامه رو خوندیم اثرگذار باشه برامون. خیلی مهمه این که ما خودمون رو همسان سازی کنیم، بگیم بله همونطوری که من شهوت دارم میتوانم بر شهوتم غلبه کنم، دیگرانی هم که شهوت داشتن بر شهوتشون غلبه کردن. ولی اگر فرشته را با من مقایسه کنن، فرشته که شهوت نداره. امیرالمؤمنین داره یه نامه می نویسه که همه بتوانن خودشون را مخاطب این نامه قرار بدن. اصلا صحبت از امام بودن مطرح نیست، این جملات یک پدری است برای پسر دلبندش. حضرت فرمود من می ترسم که عمر تو سن تو اگر بالا رفت شهوت و دنیا بر تو غالب بشه، بعد دیگه این حرفا داره تأثیر نداشته باشه. رضا دست به قلم شدم و برای تو نوشتم. این جمله حضرت جزء معروفترین جملات نامه 31 فرمود انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. حضرت فرمود قلب حدث، حدث یعنی جوان نوپا، قلب و جان جوانان آنگونه است که مثل یک زمین خالی است، یه زمین حاصل خیزی که هر بذری در او بپاشی این زمین استعداد دارد اون بذر را بپذیرد و بعد همون بذر جوانه بزند، ریشه بزند، یک درخت تنومندی بشه. حضرت می‌فرماید مواظب باشید قلب جوانهاتون اولش با فطرت هست، هیچ مشکل و گناه و عیبی درش نیست. شما هستید که در قلب اون نفرت میکارید یا محبت میکارید. دوستان و خانواده و رسانه است که در قلب او ایمان میکارد یا شرک و بدبینی و سوء ظن به خدا. قلب جوان مثل یک زمین خالی است که هر چه در او بکارید میپذیرد. به تعبیر خود امیرالمؤمنین در جای دیگه فرمود العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. از بچگی اگر کسی چیزی رو آموخت مثل اینه که روی سنگ حجاری کنند، یه نقشی که روی سنگ بکشن هزاران سال شاید بمونه از بین نمیره. ولی برعکس در جوان در پیری اگر چیزی را به کسی یاد دادید مثل نوشتن با انگشت روی آبه، همین که یک موج آمد این آب به هم میخوره، چیزی از او باقی نمیمان. زن فرمود اون اوایل عمر، جوانی و نوجوانی، اون فضا و زمانی است که باید به بچه آموخت معارف رو با او و قلب او آشنا کرد. فبادر تو که بالعدم، خب من دیدم تو جوانی هستی که آمادگی و پذیرش داری، لذا مبادرت کردم، تلاش کردم که تو را ادب کنم، تو را مؤدب کنم. قبل ایسقو قلبک و یشتغل لبک، قبل از این که قلبت قساوت بگیره، قبل از این که فکرت مشغول بشه. آدم اگر گناه کرد قلبش قسی میشه، خشک میشه. انسان اگر ازدواج کرد، بچه دار شد، اموالش زیاد شد، مسئولیت اجتماعی گرفت، این هی مشغلش بیشتر میشه. هرچه مشغله بیشتر شد فهم و درک و توجه کمتر میشه. هرچه انسان قسی القلب شد دیگه نسبت به معارف پذیرش کمتری داره. ذات فرمون من آمادم که ادب را به تو بیاموزم قبل از اینکه مشکلی برات پیش بیاد. یک نکته کوتاه عرض کنم، بین ادبی که امروز ما میفهمیم با ادبی که در روایات در این نامه 31 هست تفاوت عمده است. ما امروز میگیم فلانی خیلی مؤدبه. مؤدب بودن امروز در اصطلاح ما به معنای رعایت عرفه. مثلا اگر کسی در پارک فلان لباس خاص رو پوشید، در خانه فلان لباس خاص رو پوشید، در خانواده اینطور رفتار کرد، میگن این مؤدبه. خب حالا هر شهری، هر طایفه و قبیله یه آداب و رسومی دارن دیگه. همین کاری که در این خانواده ادب حساب میشود در خانواده دیگه بی ادبیه. در یک خانواده ادب این است که بچه نسبت به پدر و مادرش کمال احترام رو داشته باشه. در یک خانواده دیگه ادب اینه که بچه با پدر شوخی کنه، رفیق باشه، گاهی همدیگر رو بزنن به فرض. هر کدام از اینها این را ادب میدانن چون عرف خانوادهشون اینه. این در زبان امروزی ماست. میگه فلانی مؤدبه، یعنی به این آداب اجتماعی خیلی اهمیت میده. اما در روایات ما وقتی میگن فلانی مؤدبه است، از آن فرماد با در تو کبل ادب، اینجا صحبت از عرف نیست، صحبت از اخلاق است، صحبت از اصول اخلاقی، صحبت از اصول عقلی است. در عرف این خانواده و اون خانواده عرفشون فرق میکنه، ولی در اخلاق همه جا اخلاق یکسان است. عدالت همه جا خوب است، خوشخلقی همه جا خوب است، مبارزه با ظلم همه جا خوب است. این دیگه اخلاقه. قاعده عقلی، حسن و قبح عقلی همه جا خوب است. این خانواده و اون خانواده، این طایفه و اون طایفه ندار. لذا ما باید متوجه باشیم. حضرت فرماد من میخواهم تو را متخلق کنم، اخلاق را به تو یاد بدهم، نه آداب را. آداب که سطح جامعه است، میری یاد میگیری. در برخورد با مردم باید اول سلام کنی، اینطور به ایستی، لباس اینطور بپوشی، جلسات رسمی لباس اینطوریه، جلسات ورزشی لباس اینا که عرفه. اخلاق متفاوت است با عرف. لذا اینجا صحبت از اخلاقه. لتستقبل بجد رأیک من الامر ما قد کفاک اهل التجارب بقیته و تجربته. حضرت فرمود که من همه گفتنی ها را گفتم، هر چی که نیاز باشد برای تو می نویسم. لتستقبل بجد رأیک، تا تو با تمام جدیت به سراغ اموری بروی که قد کفا کرد، کفایت میکنن تو را، بی نیاز ساختن تو را اهل تجارب از او. معنای جمله چیست؟ حضرت میگه من میخوام یک نکاتی به تو بگم که این نکات را پیش از تو ادعی تجربه کردن. من میخوام نتیجه و حاصل تجربه اونها رو برای تو بگم و تجربه اونها کفایت میکند تو را، برای تو بسته، تو به هر چه باید برسی میرسی. بقیته و تجربه، بقیه به معنای طلب، تجربه هم به معنای تجربه کرد. تو اگر این حرفهای مرا یاد گرفتی دیگه هیچ وقت خودت دنبال طلب کردن اون کار نمیری، دنبال تجربه کردن اون کار نمیری. اگر فهمیدی در تاریخ عده‌ای ظلم کردن و دوچار این ظلمشون شدن، تو دیگه هیچ وقت نمیری خودت ظلم را تجربه کنی، چون یقین میدانی که نتیجه ظلم به خودت برمیگرده. فتکون قد کفیت معونت طلب و اوفیت من علاج تجربه فعطاک من ذالک ما قد کنا نعتیه. حضرت میفرماید فتکون قد کفیت معونت طلب، اگر حرفهای مرا آموختی، اگر به تجربه گذشتگان ارج نهادی، زحمت تجربه کردن رو از خودت برداشتی. تو فقط چند صفحه تاریخ بخوان و درس بگیر. به اندازه این است که در یک جنگ شرکت کرده باشی، لباس زره و خود به تن کرده باشی، شمشیر زده باشی، جراحت برداشته باشی، چقدر سختی داره تجربه. حضرت بفرماد اگه تجربیات را خوب بفهمی دیگه سختی تجربه کردن از تو برداشته میشه و اوفیت من علاج تجربه و تو معاف میشوی از این که ممارست و کسب تجربه کنی. علاج تجربه یعنی ممارست در کسب تجربه. فعطاک من ذالک ما قد کن نانعتی، پس نصیب تو میشود از تجربیات همه آنچه نصیب ما شد. من رفتم و تجربه کردم، تو فقط تجربه مرا شنیدی، نتیجه کار من و تو یکیست، هرچه به من رسید به تو هم میرسه چون تو نتیجه تجربه مرا دیدی. و استبان لک یعنی و آشکار میشود برای تو ما ربما ازلم علینا من، گاهی خود شخصی داره یه کاری رو تجربه میکنه ولی چون هنوز زمان برش نگذشته خودش واقعا نمیتونه نتیجه کارش رو ببینه، ولی کسانی که چند صباح بعد از او میان چون بعد از او هستن، چون عمر و زمان گذشته، کاملا میبینند و درک میکنند نتیجه کار او رو. حضرت میفرماد بعضی وقتها تجربه‌ای که من میکنم کمتر از تا نتیجه‌ای که تو از او میگیری. من زحمت کشیدم، سختی کشیدم، تجربه کردم، تو هیچ زحمتی نکشیدی، فقط تجربه مرا دیدی، ولی فهم تو بیشتر از منه چون تو تاریخ را میبینی، گذر زمان رو هم میبینی، ولی من خودم در درون زمانم، بعضی چیزها برام آشکار نمیشه. اگر اجازه بدین این دو سه خط رو هم بخوانیم چون یه مقدار اونجا وقتمون تلف شد. فرمود ای بنیه انی و الم اکن امرت امر من کان قبلی. حسن جان، من اگرچه عمرم به اندازه عمر تمام بشریت نیست، سلام علیکم و رحمت الله، اگرچه من عمرم به اندازه عمر همه کسانی که قبل از من زندگی کردن نیست، فقط نظرت فی اعمالهم، ولی در اعمال و کارهای گذشتگان نگاه کردم و فکرت فی اخبارهم، در خبرها، در کتابهایی که از اونها به من رسید دقت کردم و سرت فی آثارهم، سیاحت کردم کاخهای اونها را، ویرانهای به جا مانده از شهر اونها را، قبور مندرس اونها را دیدم، اونقدر تأمل کردم، سیر کردم، نگاه کردم، حتی ات که احدهم، من یکی از اونها شدم، نام من هم در زمره گذشتگان نوشته شد، بل کأنی به من تها الی من امورهم قد امرت مع اولهم الی آخرهم. از این بالاتر نه تنها من جزء اونها شدم، بلکه آنچنان در زندگی اونها تأمل و سیر کردم که ان من با تمام اونها زندگی کردم، که ان عمر علی به اندازه بشریت است، با اولین و آخرین اونها زندگی کرده، چون نگاه کردم، چون از تجربیات اونها استفاده کردم. فعرفت و صوف ذلک من کدره، بعد از همه این کسب تجربه ها آمدم با خودم اندیشیدم، عرفت و یعنی شناختم، صف فزالک، صف از صفاست یعنی خالص، آمدم خالصترین بهترین نکات تاریخی را انتخاب کردم و نکات تاریک و کدر را کنار گذاشتم. و نفعه من ضرره، آمدم سودمندترین نکات تاریخ را جدا کردم و مضراتش را کنار گذاشتم. فاستخلصت لك من كل امر نخيله، و آمدم برای تو خالص کردم، خلاصه کردم، چکیده ای از تمام امور تجربی تاریخ را. نخیله به معنای خالصه، عرب به این قربال میگه نخیله، قربال کارش اینه اون دانه های ریز را از دانه های درشت جدا میکنه. حضرت فرمود من نشستم در تمام این تجربیات تاریخ بهترین اونها، خالصترین اونها را برگزیدم و برای تو ذکر کردم. و توخیت لکه جمیله، تا توخیتو یعنی برگزیدن و انتخاب کردم برای تو زیباترین نکات تاریخ را، البته و البته و البته، و صرفتو عنک مجهوله. بعضی از امور دیدم به درد تو نمیخوره، بعضی از امور مناسب سن تو نیست، بعضی از امور را اگر بدانی موجب مشغولیت ذهن تو میشه، من اونها را برای تو ذکر نکردم، صرفتو عنک مجهوله. خیلی این نکته مهم است. این چیزی که امروز هم دنیای جدید به اسم فیلترینگ میشناسه او رو. حالا در جهان اول به اصطلاح خودشون فیلترینگ یک امر کاملا متداوله، یعنی بعضی از امور را دولت ها خانواده ها اجازه نمیدن به بچه هاشون، این مناسب سن شما نیست. ولی در کشور ما متاسفانه فیلترینگ یک چیز بدی است، یعنی باید آزادی مطلق باشد، یه بچه نوجوان 14-15 ساله یه گوشی در اختیارش باشه، به هر جا خواست سر بزنه بدون توجه به اینکه مناسبش هست مناسبش نیست، اون رو منحرف میکنه. حضرت فرمان من چون پدر دلسوزی هستم تنها نکاتی از تاریخ را به تو گفتم که باعث رشد تو بشه، اگر جایی نقطه تاریک و مجهول و انحرافی بود برای تو ذکر نکردم. و رأیت حیث انانی من امرک ما یعنی الوالد الشفیق، رأیت یعنی چنین صلاح دیدم که هنگامی که همت کردم به تربیت تو، انانی به معنای همت کردنه، من وقتی که همت کردم به تربیت تو، اونگونه تو را تربیت کردم، اونگونه برای هدایت تو آستین بالا زدم که یک والد شفیق، یک پدر دلسوزی. من که نمیخوام فقط تجربیات خوب و بد رو به تو بدم، من که نمیخوام اونقدر پول دست و پای تو بریزم که گم بشی، من میخوام مثل یک پدر دلسوز برای تو پدری کنم. پدر دلسوز یکی از کارهاش اینه، پسرش را خوب تربیت میکنه، نمیگذاره همه چیز در دسترس او باشه. و من علی هم این گونه کردم. و اجتمعت علی من ادب که ای یکون ذالک، اجمعت یعنی عزم کردم، اراده کردم، تصمیم گرفتم تو را آنگونه ادب کنم که شایسته است، یه جوری ادبت کنم که سزاوار باشد، نه اینکه هر طوری شد هر چیزی دستم رسید به تو بدم، خب تو منحرف میشی فردا. و انت مقبل الامور و مقتبل الدهر، حضرت فرمود تو مقبل الاموری، تو کسی هستی که عمر درازی پیش رو داری، تو کسی هستی که تازه اول زندگیده. مقتبل به اول هر چیزی میگن، مقتبل الامور یعنی مقتبل الدهر، یعنی تو تازه اول زندگیته، خیلی راه طولانی داری، من باید نکاتی را به تو بیاموزم که در این مسیر طولانی دست تو را بگیرد. زونیت سلیمه و نفس سالمه، با نیتی سلیم و نفسی با صفا و خالص. انشالله که موفق و معید باشید. فردا هم روز عرفه است، از همه عزیزان التماس دعا داریم. الحمدلله رب العالمین.